بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. رویترز از اختلاف نظر بین آمریکا و سه کشور اروپایی درباره صدور قطعنامه آژانس علیه جمهوری اسلامی خبر داد. درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی، شهروند یهودی محکوم به اعدام، رد شد. شماره دیگری از شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی احضار یا تهدید شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش کرد که آمریکا و سه کشور اروپایی درباره صدور یا عدم صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. رویترز با اشاره به تصمیم سه کشور اروپایی طرف برجام برای صدور قطعنامه، به نقل از یک مقام اروپایی به افزایش تخلفات هسته‌ای جمهوری اسلامی به حد بی‌سابقه و تمایل نداشتن واقعی تهران برای همکاری با آژانس اشاره کرده. بنابراین گزارش، ایالات متحده با صدور قطعنامه علیه تهران در حال حاضر موافق نیست و دلیل آن را جلوگیری از تشدید تنش‌ها و همچنین پرهیز از افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌داند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمتر از 10 روز دیگر آغاز می‌شود. درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی، جوان یهودی ایرانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و اعدام محکوم شده، در دیوان عالی ایران رد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این شهروند یهودی هر لحظه در خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. یکی از نزدیکان آقای قهرمانی گفته که وکیل تسخیری به دلایل نامعلومی دفاع مؤثری از آروین نکرده و مسئله دفاع مشروع به طور جدی در پرونده طرح نشده است. به گفته منابع حقوق بشری، آروین وقتی با سلاح سرد با حمله فرد مقتول روبرو شد، سلاح او را از دستش گرفت و از خود دفاع کرد و حتی بعد از مجروح شدن آن فرد هم تلاش کرد تا جان او را نجات دهد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، قرار بود او پیش از این اعدام شود، اما مهلت متقاعد کردن خانواده مقتول به گذشت از حکم قصاص تا بامداد دوشنبه هفته پیش تمدید شده بود. شماره دیگری از شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره مرگ یا ابراز شادمانی درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی احضار یا تهدید شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، فشارهای امنیتی بر شهروندان و روزنامه‌نگاران به این دلیل افزایش یافته است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار و تهدید برخی از فعالان رسانه‌ای خبر داده و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گفتند با دریافت تلفن‌های ناشناس از آنها خواسته شده مطالب خود درباره این موضوع را حذف کنند. همچنین روز جمعه پلیس استان قم از پلم به یک رستوران در شهرستان کهک و بازداشت متصدی این رستوران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شده‌های سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش عنوان کرد. در روزهای اخیر، مقام‌های قضایی و همچنین پلیس فتا در ایران چندین بار اقدام به تهدید کاربران شبکه‌های اجتماعی در پیوند با اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی یا ابراز شادمانی از آن کردند. اما برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان و سرکوب اونها در داخل و خارج ایران در چند سال اخیر بارها و بارها دیده شده. در تازه ترین رخداد، اما گروهی از حامیان جمهوری اسلامی و هواداران ابراهیم رئیسی در لندن بریتانیا به تجمع مخالفان برگزاری مراسم او حمله فیزیکی کردند و چند معترض ایرانی هم زخمی شدند. دقایقی پیش به بهانه این خبر در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، از او پرسیدم که دلیل اصلی گسترش خشونت، به خصوص چنین خشونت‌های فیزیکی و بروزش از سوی حامیان حکومت چه است؟
با مجموعه داده‌هایی که داریم به جرأت ادعا بکنیم که حکومت نقش مرکزی و اصلی در اشاعه خشونت، کاربرد خشونت و نوعی مشروعیت بخشیدن به فرهنگ خشونت در ایران را داره، نه فقط در ارتباط با جنبش‌های اعتراضی در سال 96، در سال 98 یا در مورد آخرین جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در سطوح عمومی جامعه هم این رفتارها و کنش‌های خشونت‌آمیز مهمترین ابزار حکومت بوده برای کنترل جامعه ایران. و در جریان جنبش‌های اجتماعی ما دیدیم که چگونه تنها ابزاری که حکومت برای برخورد با مخالفان خودش داره، پرسوندن، ارعاب، خشونت فیزیکی، کشتن، کور کردن و شکنجه کردن، تحقیر کردن، یعنی تمام اون ابزارهای خشونتیه که خیلی موقع در کشورهای دیگه به کلی حکومت‌ها ازش پرهیز میکنن، ولی حکومت ایران به طور گسترده به چنین روش‌هایی روی میاره برای اینکه پاسخ دیگه‌ای برای جامعه نداره و برای ارعاب و ترسوندن جامعه خشونت فیزیکی رو مهمترین ابزار سیاست خودش میدونه.
حکومت چرا متوسل میشه به خشونت، به خصوص خشونت فیزیکی؟ آیا دلیلش اینه که توانایی مجادله منطقی با مخالفانش رو نداره؟ فرقی هم نمیکنه این مخالفان از گروه‌های مختلف فکری و سیاسی هستن.
هر حکومتی در دنیا میتونن به خودشون بگن که اگر مردم ناراضی هستن و به خیابان‌ها میان، به این دلیله که یه چیزی تو جامعه خوب کار نمیکنه. بنابراین این یک فرصتیه که من گوش بکنم به جامعه و ببینم چرا جامعه ناراضیه و تلاش بکنم که یک پاسخی برای این نارضایتی پیدا بکنم از طریق حالا دیالوگ، تغییر سیاست‌ها، تغییر روش‌ها. ما در ایران با چنین منطقی از توی حکومت اصلا سر و کار نداریم، برای اینکه حکومت اصلا جایی برای گفتگو و گوش کردن جامعه قائل نیست. حکومت در حقیقت میخواد یه سیاستی را از بالا به جامعه تحمیل بکنه و هر نوع مقاومتی از طرف جامعه، هر نوع اعتراضی رو میخواد از طریق سرکوب و ارعاب پاسخ بده. یعنی منش اصلی حکومت، سبک حکمرانی بر پایه ترس و ارعاب بنا شده. یعنی جامعه باید از حکومت بترسه و به خاطر همینم خشونت فیزیکی اصلی ترین کار کردش اینه که به قول خود حکومت بتونه اعتراضات جمع بکنه خیلی سریع. فکر میکنه که مردم زودتر برمیگردن تو خونه‌هاشون و اعتراضات خاموش بشه. یعنی هیچ نوع مشروعیتی برای اعتراض مردم قائل نیست که اون وقت بره پای گفتگو یا روش‌های مسالمت‌آمیزی که در همه جوامع دیگه استفاده میشه.
آقای پیوندی، خب تا چه حد این توسل به خشونت در ماهیت وجودی و فلسفه عمومی جمهوری اسلامی وجود داره؟ فارغ از اینکه به خشونت نگاه ابزاری داشته باشه برای سرکوب یا ساکت کردن مخالفانش،
در فلسفه عمومی این حکومت هم خشونت یه نوع مشروعیت و اعتبار داره. آره، حکومت برای خودش یک مأموریت مذهبی، یه نوع اصالت مذهبی قائله که هر نوع اعتراضی رو یه نوعی تعرض به این اصالت مذهبی خودش میدونه و خودشو مجاز میدونه که به نام مذهب، به نام اون مشروعیت قدسی دست به خشونت بزنه و فکر میکنه که از نظر مذهبی هم این کار کاملا کار مشروعیه. برای همینم چه در بعد مذهبی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد مدیریتی، نگاه حکومت به خشونت کاملا به عنوان یک ابزار مشروع پذیرفته شده است و قوانین مذهبی هم بهش کمک میکنن، چون خیلی از قوانین مذهبی شما به اتهاماتی که میزنن به کسایی که دستگیر میکنن یا اعدام میکنن، ببینید همون اصطلاحات مذهبی وقتی استفاده میشه برای محکوم کردن، این به این خاطره که در فلسفه عمومی حکومت چنین برخورد خشونت آمیزی از یه نوع مشروعیت قدسی برخورداره و حکومت هم با تکیه به اون سعی میکنه که توجیه بکنه، در حالی که خیلی از مذاهب دیگه این نوع مجازات های قرون وسطایی رو کنار گذاشتن، این نوع واژگان رو اصلا کنار گذاشتن و دستگاه قضایی کشورهای مختلف از منطق عرفی کاملا و سکولار پیروی میکنن برعکس ایران. برای همینم هم در فلسفه عمومی و هم در روش های حکمرانی برای حکومت کاربرد خشونت در واقع یه امر کاملا عادیه و به خاطر همینم شما در تمام جنبش های گذشته 96-98، جنبش های پراکنده دیگه، در 1401 زندگی آزادی، شما هیچ وقت ندیدید که مسئولین مجازات بشن به خاطر خشونتی که به کار بردن. یعنی چطور میشه صدها نفر کشته بشن، هزاران نفر مجروح بشن، به زندان بیفتن، کتک بخورن، ولی ما یک بار شاهد محاکمه یک پلیس، یک مسئول، یک تصمیم گیرنده نباشیم؟ در هیچ جای دنیا سابقه نداره که یک جامعه خسارات تا این حد سنگین بپردازه بابت اعتراضات خودش و هیچگاه مسئولین به پای میز محاکمه کشونده نشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی که دقایق پیش داشتم و از سعید پیوندی جامعه شناس پرسیدم که جمهوری اسلامی و حامیانش چرا در پاسخگویی و در برخورد با مخالفانشون و انتقادها و شبهاتی که مطرح میشه از سوی مخالفانشون به خشونت فیزیکی روی میارن، چه در داخل ایران و حتی در خارج کشور در برخی تجمعات.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما در ایران سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه نشست انتخاباتی اصلاح طلبان یک شنبه یعنی فردا برگزار میشه، تاکید کرده که ورود جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان با گزینه‌های حداکثری به انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی بستگی به عملکرد شورای نگهبان داره. به گزارش خبرگزاری کار ایران، جواد امام خواستار عبرت گرفتن از مشارکت نکردن مردم در انتخابات‌های گذشته شده و گفته که جبهه اصلاحات ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی نامزد اختصاصی خودش در انتخابات داره و اما باید دید برخورد حاکمیت با انتخابات چگونه خواهد بود. اما واکنش ها به حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری که خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در رفح شد ادامه داره. آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ترکیه از نخستین کشورهایی بودند که از صدور این حکم استقبال کردند. با این حال وزارت خارجه و شورای امنیت ملی اسرائیل در بیانیه مشترکی گفتند که ارتش این کشور به گفته این بیانیه هیچ عملیاتی که منجر به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطینی ها در رفح بشه انجام نداده و نخواهد داد. از سوی دیگر شماری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هم از این حکم و در واقع درخواست آتش بس استقبال کردند. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در رفح واقع در جنوب نوار غزه را متوقف کند و ظرف یک ماه در مورد اجرای این حکم گزارش دهد. ساعتی پس از این حکم، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با بنی گانتز، وزیر ارشد کابینه جنگ اسرائیل، بر موضع جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در این مورد تاکید کرد. جو بایدن در ماه گذشته میلادی مخالفت خود را با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در رفح به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این حکم گفت که اتحادیه اروپا باید موضع خود را در این زمینه مشخص کند. جوزف بورل در جریان یک برنامه در مؤسسه دانشگاهی اروپایی AUI در فلورانس تصریح کرد اتحادیه اروپا با انتخاب دشواری بین حمایت از حاکمیت قانون و طرفداری از اسرائیل روبروست. کشورهای عرب خاورمیانه نیز از این حکم دیوان بین المللی دادگستری استقبال کردند. وزارت خارجه عربستان در بیانیه این حکم را گامی مثبت در جهت حقوق اخلاقی و قانونی مردم فلسطین دانست. همچنین آفریقای جنوبی، تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه افراطی حماس نیز از صدور این حکم استقبال کردند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می شود. در مقابل، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف فوری حمله اسرائیل به رفح با خشم متحدان و منتقدان نخست وزیر اسرائیل مواجه شده است. دفتر نخست وزیر و وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه مشترک با رد اتهام نابودی غیر نظامیان فلسطینی در حمله ارتش این کشور به رفح اعلام کردند اسرائیل در رفح عملیاتی اجرا نکرده و نخواهد کرد که نابودی جمعیت فلسطینی را به شکل کامل یا جزئی رقم بزند. یائیر لپید، نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز این دستور را یک فاجعه اخلاقی خواند، زیرا به گفته او درخواست توقف درگیری به آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مشروط نشده است. احکام این دیوان که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است، در گذشته توسط برخی از کشورها نادیده گرفته شده و تضمین اجرایی ندارد. هرچند بعید است دولت اسرائیل این دستور را اجرا کند، ولی صدور این حکم فشار دیپلماتیک بر اسرائیل را که انزوای آن تشدید شده افزایش خواهد داد.
در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا میرسیم. شما میتونید مطالب و تصاویر خودشونتون رو در تلگرام با شناسه @فرداگرام و همچنین تیک آبی برای ما ارسال بکنید. به تیک آبی در شناسه رادیو فردا در تلگرام توجه کنید. سپاسگزارم از همراهیتون.